با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش گفتار دوم هستیم همچنان، خورده هایی که به شیعیگری توان گرفت. اجازه بدین من ادامه بدم.
در خدمتتون هستم.
این که گفتند هر که بگرید و بگریاند و خود را گریان وانماید بهشت بر او بایا، یعنی واجب گردد، بایستی پرسید چرا؟ گریستن یا گریانیدن چیست که خدا به آنها چنین پاداش بزرگی دهد؟ آنگاه شما این سخن را از کجا میگویید؟ شما را به خدا چه راهی بوده؟ ای بی خردان، مگر خدا اسکندر مقدونی یعنی مقدونی است که یک هفتیونی را دوست دارد و چون او مرد مردم را چند ماه به سوگواری وادارد؟ پانویس در توضیح هفتیون یا هفاستیون، دوست کودکی، یار همیشگی و شاید معشوق اسکندر بود که درباره مناسبات میان آن دو داستانها ساختند. گویا او در اکباتان یا همدان بمرد و در سوی او اسکندر ماها سوگواری کرد و کار اداره سرزمین‌هایش را جدی نگرفت. ادامه متن. حسین بن علی به طلب خلافت برخاست و نتوانست و کاری از پیش نبرد، لیکن مردانگی بسیار ستوده‌ای از خود نشان داد و آن این که زبونی ننموده کشته شدن خود و فرزندان و یارانش را از گردن گذاردن به یزید و ابن زیاد بهتر دانسته، مردانه پافشاری کرد و خود و پیروانش کشته گردیدند. این کار او بسیار ستوده بوده، ولی هرچه بوده بوده، 1300 سال گریستن چه معنی دارد؟ به آن نمایش های بسیار بیخردانه محرم و سفر چه توان گفت؟ این داستان های زیارت و گریه با آن حدیث هاشان از راه دیگری نیز در خور ایراد است. اینها ریشه دین را کندن و آن را از میان بردن است، در جایی که با یک زیارت همه گناهان آمرزیده شود و با یک گریه بهشت بایا گردد. کسی چرا از خوشیهای سزا و ناسزا باز ایستد؟ چرا فلان حاجی آزمند انبارداری نکند؟ چرا بهمان ستمگر خونها نریزد؟ چرا آزمندان به پولندوزی نکوشند؟ چرا مردان دنبال زنان بیگانه نیفتند؟ سران شیعه در آن کوشش‌های سیاسی خود پروای هیچی نکرده، هر چه خواسته گفته و هر چه خواسته کردند. ولی ما آیا می‌توانیم چشم از کارهای سراپا زیان ایشان پوشیم؟ پانویس. راویان و فقیهان شیعی درباره جایگاه گریه و زاری بر شوربختی و ستم دیدگی، مظلومیت امامان و به ویژه امام سوم حسین ابن علی بسیار نوشتند. بهارالانوار مجلسی گنجینه این داستان پردازی هاست. می نویسد که امام موسی کاظم آنچنان از بیم خدا گریه می کرد که ریش او همواره تر می بود. می افزاید که علی علیه السلام گفت اگر یک بنده در میان امتی گریه کند، خداوند متعال بر همه آن امت به خاطر گریه آن مرید رحم می کند. آیت الله خمینی در همین زمینه گفته است که کسی که گریه بکند یا بگریاند یا به صورت گریه‌دار خودش را بکند، این جزایش بهشت است. آنی که به صورت گریه‌دار یک حال حزن به خودش می‌دهد و صورت گریه‌دار به خودش می‌دهد، این نهضت را دارد حفظ می‌کند. ملت ما را این مجالس حفظ کرده است. ما ملت گریه‌ایم. اینهایی که تزریق می‌کنند به شما ملت گریه ملت گریه، اینها خیانت می‌کنند. بزرگهایشان و اربابهایشان از این گریه ها می ترسند. پایان نقل قول و پایان پانویس. نهم، درباره آن جهان سخنان بسیاری در کتاب های شیعی هست. به این جهان بس نکرده، از آن جهان میدان دیگری برای گزاف بافی های خود باز کردند. روز رستاخیز خدا به داوری نشسته، پیغمبران از این سو و آن سو رده خواهند بست. علی لول حمد را که پرچمش از مشرق تا مغرب و بلندیش 1000 سال راه است به دست خواهد گرفت. پانویس در مورد لول حمد. پرچمی است افسانه‌ای. حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در القبراء والاحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان می نویسد که بدان که نهم از مواریث انبیا که هنگام ظهور آن جان جهان و امام عالمیان با حضرتش می باشد، رایت یعنی پرچم رسول خدا و بیرق آن بزرگوار است که آن از وقت نزولش بر آن جناب تا کنون به هم پیچیده و باز نشده است مگر 2 دفعه، یکی در غزوه بدر و دیگری در جنگ جمل، چنان که شیخ نعمانی از جناب امام جعفر صادق نقل نموده که در خبری فرمود که رایت رسول خدا را صلی الله علیه و آله جبرائیل روز جنگ بدر نازل نمود و نبود آن والله از پنبه و نه از کتان و نه از ابریشم و نه از حریر. راوی پرسید پس از چه بود؟ فرمود از برگ بهشت. اینکه علی ابن ابی طالب آن پرچم را در روز قیامت به دست خواهد داشت یکی از صدها حدیث ساختگی است که ابوالمؤید خوارزمی 500 سال پس از مرگ پیامبر گردآوری کرده است. ادامه متن. امامان به شیعیان هوادار در آمده میانجیگری خواهند کرد، گناه های اینان را به سنیان داده و ثواب های ایشان را به اینان خواهند داد، آنان را به دوزخ و اینان را به بهشت روانه خواهند گردانید. حوض کوثر در دست علی بوده و او آب جز به شیعیان نخواهد داد. در آن گرمای سوزان دلهای سنیان کباب شده و آبی نخواهند یافت. از این گزافه های سیاسی چندان بافتند که اگر گرد آورده شود کتابی بزرگ باشد. سخن ما درباره میانجیگری است. این یک پایه‌ای از کیش شیعی است. حسین ابن علی کشته نشده مگر برای آن که روز رستاخیز به شیعیان هوادار درآید، و گناه‌های ایشان را بیامرزاند. روز الست پیمانی میانه او با خدا بسته شده که حسین در راه خدا از جان و داراک یعنی دارایی و مال و فرزندان درگذرد و خدا نیز روز رستاخیز شفاعت او را درباره شیعه بپذیرد. آن پنداری را که مسیحیان درباره مسیح و کشته شدنش می‌دارند و کشته شدن او را کفاره گناهان فرزندان آدم می‌شناسند، شیعیان همان پندار را درباره حسین و کشته شدنش می دارند و بیگمان از مسیحیان گرفتند. توضیح در پانویس کلمه الست. در تفسیر از آیه‌ای در قرآن، سوره اعراف آیه 172 که در آن الستو نیستم من به کار رفته، چنین گفته می شود که خداوند پیش از نهادن روح در بدن با آدمیان پیمانی بسته است. در آن آیه پرسیده می شود که گفت لستو و ربکم را چو خدا، در جوابش جمله گفتندی بلا، بیدل شیرازی. آنجاست که الست آمد ارواح بلی گفتند، آنجا که الست آمد ارواح بلی گفتند. این مذهب و ملت ها می دان که نبود آنجا. مولانا در ادب فارسی روز الست با روز آفرینش انسان و پیمان بستن او و پیمان بستن با او همسان شده است. نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود می ز بامداد الست. سعدی. ادامه متن. به هر حال این یکی از ایرادهای آن کیش است. اینان خدا را همچون یکی از پادشاهان خودکامه تاریخ پنداشتند و این است برایش گرامی داشتگانی بسیجیده، یعنی گردآوری کرده، و یاورانی آماده گردانیدند. این سخن بارها از ملایان شنیده شده که این پادشاهان که وزیرانی دارند خدا نباید داشته باشد. از همین جا به اندازه نادانی و خدا ناشناسی این گروه پی توان برد. یکی بگوید ای بی خردان، خدا کجا و پادشاهان خودکامه کجا؟ بگوید میانجیگری جز در برابر نادانی یا خشمرانی نتواند بود. یک پادشاهی که به جان و دارا که مردم چیره می بوده و چه بسا که با یک خشم آتش به هستی مردم می زده و چه بسا که بیگناهی را گناهکار شناخته و فرمان کشتنش می داده، در دستگاه چنین پادشاهی کسانی می بایسته که در چنان پیش آمدهایی به پای پادشاه افتند و با چاپلوسی ها خشم او را فرو نشانده گرفتار بیگناه را رها گردانند. میانجیگری در چنین دستگاهی می سزدیه، یعنی سزاوار بوده. در دستگاه سراپا دادگری و راستی چه نیاز به میانجی می باشد؟ من از شما میپرسم آیا در دادگاه و دیگر اداره های قانونی میانجیگری تواند بود؟ دهم. نفرین و دشنام درباره یاران پیغمبر که آن را تبرا یعنی بیزاری دوری جستن نامیدند پایه دیگری از کیش شیعی است و این خود زشتکاری ننگاوری میباشد. بی هیچ شوندی با مردگان دشمنی نمودن و دروغها بستن و به دشنام و نفرین برخواستن جز نشان تیر درونی گروهی نتواند بود. چنان که گفتیم این کار ناستوده از پیش از زمان امام ششم جعفر ابن محمد آغازیده بوده، ولی از زمان این امام رویه رسمی به خود گرفته و به سختی افزوده. مرا شگفت افتاده که زین ابن علی در برابر رافضیان از صدیق و فاروق هواداری کند و آن پاسخ پاک دلانه و مردانه را دهد و برادرزاده او بدین سان نفت به آتش رافضیان ریزد و آنان را در رفتار زشتشان هرچه گستاختر گرداند. پانویس. به باور اهل سنت، نوشته های تاریخی و کتاب های روایی، صدیق و فاروق القاب ابوبکر و عمرند. شیعیان امروزی را باور این است که این القاب هم الان علی ابن ابی طالب است و ابوبکر و عمر شایسته چنین القابی نمی باشند. اشاره کسروی به جدا شدن گروهی از هواداران زید ابن علی از او به دلیل دشنام ندادن زید به ابوبکر و عمر و ادای احترام به ایشان است. آنها به رافضی یا برگشتگان نامآور شدند. ادامه مد. کتاب‌های شیعی پر از جمله‌های نفرین و دشنام است. خواجه نصیرالدین طوسی، آن مرد بیدین شکم پرست که گاهی باطنی می بوده و گاهی شیعی می گردیده، لعنت نامه ای ساخته. بسیاری از ملایان کتاب در کفر شیخین نوشتند. توضیح در مورد صفت مرد بیدین شکم پرست که به خواجه نصیرالدین طوسی داده کسروی، آقای محمد امینین در پانویس نوشته: شوربختا که کسروی سخت به گزافه رفته و از راه و روش پژوهشگرانه خیش دوری جسته و بدتر این که با بهره‌گیری از واژگانی چون مرد بیدین شکم پرست که بر من روشن نیست از کجا سرچشمه میگیرد، ناسزایی را به جای نقد و بررسی نشانده و این زیبنده مردی نیست که خود با دشنام و دروغ پردازی های دیگران روبرو بوده است. برای آگاهی بیشتر درباره خواجه نصیرالدین طوسی به زیرنویس برگ 184 بنگرید. و ادامه و زیرنویس دیگه در مورد بسیاری از ملایان کتاب در کفر شیخین نوشتند: برانگیختن شیعیان به سب یعنی دشنام و تبرا یعنی بیزاری از ابوبکر و عمر از آغاز سده سوم گسترش یافت و نخستین نوشته‌ای که به این کار پرداخت دشنام نامه است به نام کتاب السقیفة الابجد الشیعه یا اسرار آل محمد، که میگویند سلیم ابن قیس هلالی در زمان علی ابن ابی طالب نوشته و بسیاری را باور این است که سالها پس از آن نوشته شده و در برگیرنده واگفت‌های دروغین و ساختگی برای برانگیختن دشمنی با شیخین است. در این نوشته بارها از خلیفه چهارم بازگو شده که پیروان علی و خاندان او باید با دو خلیفه نخست دشمنی کنند و آنها را کافر و دشمن خدا و پیامبر برشمارند. افسانه شلاق زدن عمر فاطمه را هم او بازگو کرده است. راوی دروغ پرداز می نویسد که او خود از ابوذر غفاری شنیده است که او از پیامبر شنیده که گرداگرد عرش الهی 90,000 ملک هستند که هیچ تسبیح نام پروردگار به نیکی بردن و عبادتی ندارند مگر اطاعت از علی ابن ابی طالب علیه السلام و بیزاری جستن از دشمنانش و استغفار برای شیعیانش. سلیم افسانه سرا می افزاید که به ابوذر گفتم خدا تو را رحمت کند، غیر از این هم برایم بگو. گفت شنیدم که حضرت محمد فرمودند خداوند جبرائیل و میکائیل و اسرافیل را به اطاعت از علی علیه السلام و بیزاری از دشمنانش و استغفار برای شیعیانش مخصوص گردانیده است. آشکار نیست چرا جبرائیل امین آیه هایی در این باره به پیامبر نازل ننموده تا در قرآن در آید. شاید هم جبرائیل چنین کرده و پیامبر اسلام از رشک بر علی که 90,000 ملک او را اطاعت می کرده و 3 از 4 فرشته مقرب خداوند پاسداری و فرمانبرداری از او می داشتند، این دستورهای خداوند را در قرآن نیاورده باشد. روایت های افسانه‌ای در این کتاب که آشکار نیست در چه زمانی نوشته شده، زمینه داستان سرائی های دیگر و روایاتی پرشاخ و برگتر در تاریخ نگاری های راویان پس از آن شده است. شیخ محمد کشی در کتاب نام‌آورش رجال کشی از امام جعفر صادق بازگو کرده که ما طایفه بنی هاشم به کوچک و بزرگ خاندان امر می کنیم که آن دو یعنی ابوبکر و عمر را سب کنند و بیزاری بجویند. کسروی بیهوده نمی گوید که ملایان کتاب ها در کفر شیخین نوشته و دشمنی پراکندند. شگفت این است که عمر ستیزان سخنان منسوب به علی در همان نهج البلاغه را نیز پاس نمی دارند. عنوان خطبه 146 نهج البلاغه چنین است: از سخنان آن بزرگوار است به عمر ابن خطاب در مشورت برای جنگ با ایرانیان. در این خطبه علی که در آن هنگام رایزن و قاضی دیوان خلیفه دوم بوده، او را برای پیروزی بر ایرانیان راهنمایی می کند و در پایان خطبه به عمر می گوید که نگران شمار لشکر ایرانیان مباش که خداوند با توست و پیروز می شوی. در خطبه 134 که باز اندرزی است از علی به خلیفه دوم پیش از جنگ با رومیان، او عمر را رهبر مسلمانان می‌خواند و می‌گوید کس دیگری را به رهبری سپاه بفرست که خدا را مباد که در این جنگ بر تو که رهبر دین هستی گزندی رسد، چرا که اگر خود به جنگ دشمن روی و با آنان روبرو شوی و گزندی به تو برسد، برای مسلمانان در شهرهای دوردست تکیگاهی نمی‌ماند و پس از تو پناهی نخواهند داشت. پایان نقل قول. به گمان شیعه اگر عمر و ابوبکر علی را از خلافت باز نداشتندی و خلافت در خاندان او مانده، جعفر بن محمد و دیگران بهره از آن یافتندی. در جهان هیچ بدی رخ ندادی، این است که همه گناهان به گردن آن دوت می باشند. برخی از این اندازه هم گذشته چون این پنداشتند که همه گناهان پیش از آن زمان نیز به گردن آنان است. روز رستاخیز که قابیل را درباره کشتن برادرش هابیل به بازپرس خواهند کشید، او دلیلها خواهد آورد که شوند آن برادر کشی نیز عمر و ابوبکر بودند، گناه آن نیز به گردن اینان خواهد بود. اینها سخنانی است که ملایان نوشته و گفته و در دلهای مردم عامی جا دادند. بیشوند یعنی بی دلیل نبوده که مسلمانان رافضی را بیرون از اسلام شمارده خونش را می ریختند. پانویس: گمان من این نیست که کسروی حقوقدان ریختن خون شیعیان را به شوند رافضی بودن ایشان پذیرفته باشد. شاید که او تنها به بیان منطق چنین رفتاری پرداخته باشد. رافضی نخست به آن گروه از شیعیان پیورزی گفته شد که زید را به بهانه نرم بودنش در برخورد به ابوبکر و عمر رها رفض کردند سالیانی دیرتر، و پس از درگذشت پنجمین امام شیعی گروه بسیاری از شیعیان به پیشوایی مغیرت ابن سعید که از نزدیکترین یاران آن امام بود و جایگاه بلندی در میان پیروان او داشت، به پشتیبانی از امامت محمد ابن عبدالله نوه امام حسن مشهور به نفس زکیه یعنی پاک سرشت برخواستند. امام جعفر صادق که خیشتن را شایسته جانشینی می دانست، مغیر را رفض و نفرین کرد. نیز بنگرید به بخشی از زیرنویس برگ 42 که درباره نفس زکیه و شورش او بر خلفای عباسی و رویگردانی امام صادق از او نوشتم. اما آشکار است که واژه رافضی را بسیاری از متکلمان و فقیهان اهل سنت درباره همه شیعیان اسماعیلی و 12 امامی به کار بردند و انگیزه ایشان هم دشمنی ورزیدن پیروان آن دو کیش با سه خلیفه پیش از علی و رفض از ایشان بوده است. ادامه متن. بیشوند نبوده که امامان به پیروان خود دستور تقیه می دادند. چنان که گفتیم یکی از کارهای شاه اسماعیل رواج دادن شیعیگری در ایران می بود. این شاه که دلش پر از کینه سنیان می بود، شیوه زشت دشنام و نفرین را نیز به رواج گذاشت. از زمان ایشان درویشانی به نام تبرائی یعنی بیزاری کنندگان پیدا شدند که به جلوی اسب فلان وزیر و بهمان امیر افتادندی و نامهای سران اسلام را یکایک برده نفرین و دشنام گویان گام برداشتندی. توضیح در مورد درویشانی که عنوان تبرائی داشتند در پانویس. تولا یا ابراز دوستی به شکل مناقب خانی اهل بیت در میان شیعیان و فضیلت خانی چهار خلیفه که در میان اهل سنت بوده پیشینه کهن در اسلام دارد، اما تولا و تبرا که از دوران صفویان گسترش یافته از شگردهای شیعیان پیورز است. از آغاز کلام و فقه شیعی بیشتر فقیهان و روحانیان شیعی پذیرش ولایت را بدون بیان دشمنی با مخالفان امامت علی و اهل بیت او کافی نمی داشت دانستند. شیخ صدوق در من لا یحذرت الفقیه و شیخ الطایفه توسی در کتاب النهایه می نویسند که نماز خواندن در پشت امامی که امامت و ولایت علی ابن ابی طالب را نمی پذیرد و از دشمنان او دوری و بیزاری نمی جوید روا نمی باشد و مکروه است. با این حال تا پیش از رسمی شدن شیعیگری و پادشاهی شاه اسماعیل و چیرگی قزلباشان دسته های تبرائی و تولائی در ایران نمی بوده و این رسم خونریزانه و پلید از یادگارهای ایشان است. پس از چیرگی شاه اسماعیل 13-14 ساله بر تبریز و رسمی ساختن شیعی 12 امامی به نیروی شمشیر، شاه صوفی که خیشتن را نایب تازه امام زمان هم می دانست به سفارش برخی از روحانیان شیعی و از جمله آخوند کمدانشی به نام شمس الدین گیلانی که با او از گیلان همراه شده بود و کتاب فقهی نیز با خود نمی داشت فرمان داد تا دسته های از درویشان روملو و دیگر قزلباشان با کلاه سرخ فام و با نام درویشان تبرائی و تولائی در کوی و برزن شهر بگردند و همگان را به دشنام به سه خلیفه یعنی تبرا و ستایش از خاندان علی یعنی تولا فرا خوانند و به گفته تاریخ نویسان همان دوران و از جمله حسن روملو دستور داد هر که را سرپیچی کرد هلاک سازند. بیش از 20,000 تن از باشندگان تبریز را در همان هفته های نخست هلاک کردند. ادامه متن. اسماعیل میرزا نواده آن شاه زشتی این کار را دریافته خواست جلو گیرد، ولی شیعیگری تا آن زمان در ایران ریشه دوانیده و داستان تبرا در دلهای تیره ملایان و درویشان و پیروانشان جا برای خود باز کرده بود و کوشش های اسماعیل میرزا هوده ای یعنی نتیجه پیامدی نداد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی،
بذارید
بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم.
سپاسگزارم.
شما خوش.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.